أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تعظيم شعائر بود، بفضل إلهي وجوب تعظيم شعائر ويا ندب و استهبابش رو ثابت کردیم. البته اگر خدای ناکرده عدم تعظیم، متشکرم، سر از وهن در بیاره، تعظیم میشه واجب و عدم تعظیم میشه حرام. حالا تعظیم شعائر پس یقینا راجحه، رجحان شرعی دارد. ادله ای رو هم در این زمینه گفتیم و ادله تمام شد. امروز بحثمون در دو مطلبه. مطلب اول، اشکالاتی که بعضن بر تعظیم شعائر وارد شده. مطلب دوم اینه که حالا که انشاءالله اشکالات رو پاسخ دادیم و دوباره اثبات شد که تعظیم شعائر راجح هست، آیا این نسبتش با ادله احکام اولیه و یا حتی ثانویه دیگر چه می شود؟ یعنی تعظیم شعائر عنوان واقعی اولی یا ثانوی، یکی از این دوتاست. بعد در مقام تعارض یا تزاحم با حکم واقعی اولی دیگر یا حکم ثانوی دیگر، نسبت ها چگونه است؟ آیا تعظیم شعائر حکومت دارد یا نه؟ از باب تخصیص مقدم می شود یا خیر از باب تخصص مقدم می شود؟ کدوم هاست؟ حکومت، تخصیص، تخصص و چیست؟ باز اگر هر کدام هست، آیا نسبتش با احکام دیگر واقعی اولی چگونه است و یا حتی با بگید ثانوی؟ مثلا الان ما بگیم تعظیم شعائر در فلان مصداق خاص سبب وهن می شود، آیا خب وهنم که حرامه، او خودش میشه یه عنوان ثانوی که اگر این کار توست ایجاد وهن کرد میشه حرام. باز تعظیم این شعیره هم که مطلوبیت داشته دیگه، بالاخره تعظیم میشه نمیشه چجوریه؟ اولین مانعی که گفتن، چون دقت کنید سه تا مانع مهم گفتن. مانع اول بدعته، مانع دوم خرافه است، مانع سوم وهن دین و متدینین یا استهزاء به دین و متدینینه. این سه مانع رو سر راه تعظیم شعائر گفتن. البته موانع خردریزم زیاد گفتن، مثلا مانعای اصلی که عام این سه مورده، ولی موانع خردتر فرض کنید تشبه رجال به نساء، اضرار به بدن. بله دیگه، شما او تعظیم شعائری که در ذهنت بوده رو باید نکنی، او کار رو باید انجام ندی. چرا؟ چون ای کاری که دارن میکنن به اصطلاح تعظیم شعائره مثلا بدعته، مثلا خرافه است، مثلا وهن دین یا استهزاء دینه، مثلا وهن متدینین یا استهزاء به متدینینه. پس دیگه این تعظیم شعائر راجح که نیست، بلکه میشه چی حالا؟ مرجوح، یا حرام یا مکروه، مرجوح اعمه دیگه.
خب بعد میگن تعظیم شعائر،
یعنی همون شعائر به پاداشتن. آخه تعظیم بار اثباتی داره، بار مثبت داره توش، اگر باشه میشه وهن دیگه.
اصل تعظیم رو مانع نشده هم در تطبیق مصداق،
عرض کرد؟ نه نه، اینا رو عرض بکنم
مثلا در تطبیق
میگن اون چیزا
عزاداری و تعظیم شاعر بودن، این مثلا مشکل
خب تعظیم. نه اگر چیزی شعیر بودنش قطعیه در دین باشه که دعوایی نیست سرش، که یعنی من میخوام بگم اینها همه مباحث مباحث مصداقیه، بعد به مفاهیمی بر این مصادیق منطبق میشود، و الا اگر چیزی شعائر باشد قطعا و انسان او رو چیکارش کنه؟ تعظیم کنه، هیچکی مانع نمیشه. دعوا عمدتا مصداقیه، دعوا به تعبیر دیگر سر حمل اولی نیست، سر حمل شایعه. اینجاست که معرکه یا آراء، و الا همه میگن که مثلا فرض کنید که ان الصفا والمروه من شعائر الله. خب حالا اگه کسی صفا رو بگید تعظیم کنه، بره بدنشو به کوه صفا بزنه، دست بکشه و امثال اینها، خب کسی کاری نداره. که من یادم یه شب اعمالمو که انجام داده بودم، طواف نسائم مون دیگه، خیلی خسته بودم، رو کوه صفا یه تخت سنگ صافی بود و رفتم همونجا دراز کشیدم، یه مرتبه خوابم برد، از خواب بیدار شدم دیدم نماز صبح شده، رفتم سریع وضو گرفتم و اومدیم و نماز صبح رو خوندیم و دیگه طواف نسائمونم انجام دادیم و دو رکعت نمازشو و راحت شدیم، یعنی راحت از این جهت که دیگه اعمال حجم تمام شد. خدا قسمت همتون کنه انشاءالله. خب از جمله اشکالات خردتر، تشبه رجال به نساء، اضرار به بدن، کذب، تلحین بالغناء، استعمال آلات لهو، سیاه النساء صیحه به مسمع من الرجال الاجانب و امثال اینها. روشنه؟ پس اولین اشکال و مناقشه ای که بر اون چه ما اونها را مصادیق تعظیم شعائر میدانیم اینه که اینها نه تنها تعظیم شعائر نیستن، بلکه بدعتن، ول بدعتو محرمتون، پس این کارها نه تنها واجب یا مستحب نیستن، بلکه حرام. هذا الذي تقول به من تعظيم الشعائر فهو بدعة والبدعة محرمة في الشريعة فهذا الذي تقول به من تعظيم الشعائر فهو حرام. پس رجحانش رفت، مرجوحیت شد. تازه اگر بدعت باشه حتی مکروه هم دیگه نیست، بلکه میشه چی؟ فقط حرام. این اشکال، اولین اشکال. برای پاسخ به این اشکال ما چند نکته رو باید عرض کنیم. نکته اول، بدعت در لغت، بدعت در لغت کتاب العین خلیل ابن احمد فراهیدی، ایشان بدعت رو معنا میکنه البدعو یا بدعه یا بدع، فرق نمیکنه، احداث و شیء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفتون. بدعت در لغت یعنی این، یعنی احداث و ایجاد چیزی که از قبل نه خلق شده بوده، نه ذکر شده بوده، سخنی ازش به میان آمده بوده و نه شناختی نسبت به اون بوده. هر کس یکی از این سهالت باشه و یک شیئی رو بیاره خلقش کنه، یا سخنی بیاره که اصلا از او هیچ حرفی نبوده تا حالا، یا از اون هیچ شناختی نسبت به او تا حالا نبوده، یک مرتبه میاره یک مایه سیاه رنگی، میگه این به درد اشتعال میخوره، یا میگیم چیه؟ میگه نفته. میگیم نفت چیه؟ توضیح میده، یا گازوئیل مثلا. این میشه بدعت یا البدع. این در لغت ها. در اصطلاح معانی کردن، مثلا کشف الارتیاب، مرحوم حاسد محسن امین جبل عاملی، چرا کتاب ایشون رو میخوام اسمشو ببردم، قبلا بارها گفتم اسامی رو عمدن هر اسمی رو میارم، چون ایشان خیلی تاخته به بحث تعظیم شعائر و خیلی از مثالها رو ایشون درش مشکل داره، لذا رساله ایشون رو بعد میاریم، امهات فرمایشاتش رو استخراج میکنیم و پاسخ میدیم. خود ایشون بدعت رو اینجوری معنا میکنه، همون معنای مشهور، البدعتو ادخال و ما لیس من الدین فی الدین. کتابیست به نام کتاب البدعه، دراسة موضوعیه لمفهوم البدعه و تطبیقاتها على ضوء منهج اهل البيت عليهم السلام. مؤلف این کتاب جناب آقای آشیخ جعفر محمد علی الباقری هستند. خب من خیلی کتاب کامل و خوبی دیدم این کتاب رو، کتابای دیگه ای هم نوشته شده، ولی حقیر به نظرم اگر نگیم کامل ترین، لااقل جزء کامل ترین کتاب هاست. حالا من دیگه یه دونه تعریف لغوی و یه دونه اصطلاحی رو گفتم، اما ایشان در صفحه 133 کتاب میگه البدعه فی اللغت اصلان احدهما البدع، همی که بنده عرض کردم، و هو مأخوذ من بدعه، و ثانیهما الابداع و هو مأخوذ من ابدعه. خب بله دیگه، اوکی، فرق نمی کنه. لذا هر دوش همون عرض ما میشه که لغتن چیه؟ بدعه، چون ثلاثی مزید از ثلاثی مجرد گرفته میشه. و کلا هذین الاصلین یعطی معنا واحدا و هو عبارت عن انشاء الشیء لا علی مثال سابق و اختراعه و ابتکاره بعد ان لم یکن. شبیه همون چیزی که در لغت بنده از کتاب العین خلیل ابن احمد فراهیدی گفتم. ایشون هم اینجا میگه فراهیدی فلانی رو گفته، راغب نسبت در مفردات نسبت به ابداع گفته هو انشاء صفت بلاحتضاء و اقتداء. بعد دیگری چی میگه؟ بعد و و خیلی چیز جدیدی نیاورده و میگه یکی از اسماء خدای متعال بدیع، بدیع السماوات و الارض، یعنی الخالق المخترع لا علی مثال سابق، که اینجا ناظر به خلق اختراعیه، اونم که هیچ مثالی کپی الگویی اصطلاحا نبوده که از روی او بخواد بیافریند. یا رهبانیتن ابتدعوها ای احدثوها من عند انفسهم و الی آخر. برای لغاتی که مربوط به آیات و روایات هستن، یکی از بهترین کتاب ها رفقا کتاب مجمع البحرین مرحوم فخرالدین طریحی. یادم میاد یک روایتی ایشون داره در اونجا میگه لو کنتو، بله، اگر من واجب میکردم که کسی برای کسی سجده کند، لامرت شیعتنا، لو امرت احدا ان یسجد لاحد، لأمرت شيعتنا أن يسجدوا لمن توسط في علوم علي عليه السلام. شيعيانمون رو امر میکردم که سجده کنن برای کسانی که واسطه در انتقال علوم امیر مؤمنان شدن. خب اصل واسطه ها که خود اهل بیتن، شاید به اطلاقش شامل علماء ربانی و امثال این آیم بشه. البته پر واضحه قرار نیست سجده بشه، یعنی میخوان بگن اگر قرار بود، یعنی اینقدر اینها لازم الاحترامند. خب اما بدعت در اصطلاح رو هم گفتم که نوعاً میگن ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، یا ادخال و ما لا یعلم انه من الدین فی الدین، چه لیس باشه چه لا یعلم باشه، چون در هر دو نسبت دادن به دین است. یکی رو میدانی که از دین نیست، داری میگه از دینه، یکی رو نمیدونی هنوز، احراز نکردی از دینه یا نه، بگی این از دینه، این میشه همون بدعت اصطلاحی. نکته بعدی اینه که در بعض از نصوص شرعی ما وقتی، چون ببینید بعضی از تعابیر از راه مقابل و مخالفش خوب شناخته میشه معناش، در بعض از نصوص شرعی بدعت رو در مقابل سنت قرار دادن. مثلا در تحف العقول از آقا امیر مؤمنان علیه السلام نقل میکنه اما سنه فسنت رسول الله. البته پر واضح سنت اهل بیت هم همونه، چون یکی از ما سنه النبی ها اینه که بعد از من اقتدا کنید به علی و به اهل بیت. اما سنه فسنت رسول الله و اما البدعه فما خالفها. هرچه مخالف سنت رسول خدا و طبعا سنت اهل بیت باشه، این میشه اصطلاحاً چی آقایان؟ بدعت. حالا باز مخالفت یعنی چی؟ بهش میرسیم. اینم نکته دوم. نکته سوم، در ملاک‌های بدعت حداقل سه ملاک بنده عرض میکنم. ملاک اول اینه که طرف قصد تشریع داشته باشه. یعنی چی قصد تشریع داشته باشه؟ یعنی هدفش ای باشه که میخواد نسبت بده به شریعت. باب تفعیل یکی از معانیش نسبت دیگه، یعنی تشریع که میخواد بکنه یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه این ما قالا بهه از شرع، اونجه که شرع گفته اینه دیگه. پس اولین ملاک قصد تشریعه. اگر قصد تشریع بکنه در حالی که میدونه در دین نیست یا نمیدونه هست یا نیست، این میشه بدعت و حرام از باب افتراء علی الله و علی رسوله. افتراء هم میشه دیگه، درست شد یا نه؟ خب فرق افتراء چیه با بدعت؟ بدعت تارتا قولیست اخرا عملیست، اما افتراء قولیه دیگه. یفتری علی الله الکذب یعنی کذبی رو با کذبی افتراء و دروغ میبنده بر خدا. خدا یه چیزی رو فرموده هست میگه نیست، میگه خدا گفته نیست. یه چیزی رو خدا میگه نیست، این میگه خدا گفته چیه؟ هست. میشه افتراء علی الله. روشنه؟ خب مثلا سوره مبارکه نحل آیه 116، ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، نباید بگین هر چی که زبون هاتون داره توصیف میکنه و به عنوان کذب هم هست، که باید بگید هازا حلال و هازا حرام لتفترو علی الله الكذب. همینجور از جیب مبارک بگید این حلال اون حرامه، در واقع دارید با این کارتون بر خدا دروغ میبندید. حرامه یعنی چی؟ یعنی شارع حرامش کرده دیگه. حلاله یعنی شارع حلالش کرده، در حالی که یا برخلافشو میدونید یا شک دارید که هست یا نیست و در این حال نسبت میدید. روشن آقایون؟ این یک ملاک در بدعت. ملاک دوم در بدعت اینه که نص خاص شرعی در اون زمینه وجود نداشته باشه. ولی اگه نص شرعی وجود داره و شما بر اساس نص دارید این حرف رو نقل میکنید که اشکالی، بگید نداره. شما میگید که آقا ما روایت داریم ثمن العذرت سهتون، و راست هم دارید میگید دیگه، ما فرض اینه که روایت اینجوری داریم، این که بدعت نیست که. پس بدعت بودن یه شاخصش اینه که نص معتبر شرعی خاص نباشه. روشنه؟ ضابطه سوم و ملاک سوم، طبعا از دومی به نظرم به دست آوردید، اگر نص خاص نیست گاهی خب نص عامه کار نص خاص رو انجام میده. نه، حتی نص عامم شرعن و اینها وجود نداشته باشه. و الا اگر من قصد تشریع ندارم، دارم یه خطاطی تمرین میکنم، شما هم آمدید میخوام به شما آموزش بدم، یه چیزی رو نوشتم، یا اگر نه نص خاص شرعی هست، منم بر اساس او دارم میگم، ولو معارضم داشته باشه، حالا من یکی از دو معارض رو دارم نقل میکنم، یا نه نص خاص نیست اما یه نص عامی هست. اینجا اگر ادله عامه موافق بود باز دوباره مشکلی ندارم، اما اگر ادله عامه مخالفش بودن ولی در این حال من قولا و یا عملا در این حال پایبند بودم، ای باز میشه چی آقایان؟ بدعت. مثلا بحثنا هازا که شعائره، کدوم ادله عامه میتونن مخالفش باشن؟ عرض کردم مثلا یکیش قاعده لازرر. بعضی آمدن گفتن قاعده لازرر حاکم بر بسیاری از این مصادیقی است که شماها اینها رو تعظیم شعائر میدونید. مثلا قاعده تسلیت انسانها بر اموال خود. خب این قاعده تسلیت انسانها بر اموال خود هم میتونه دلیل عام باشه برای جواز خیلی از این شعائر، هم میتونه دلیل باشه بر عدم خیلی از این شعائر. من روی میان روی دیوار خونه ما مثلا اعلامیه مراسم عزای امام حسین رو میزنن، من مگه مسلط بر مال خودم نیستم؟ میام میکنم این کاغذها رو، اینا رو همه رو میریزم دور، درست شد یا نه؟ من که مسلط بر مال خودم هستم. شما نگید آقای حسین مخالف با تعظیم شعائر عمل کرده. چرا؟ چون این تعظیم شعائر شما سر از چی در آورده؟ در این که در مال من تصرف کردید. و حال ای که من ای که ای کار رو کردم و کندم، بر مال خودم تسلط که دارم که خب. یعنی چی منظورتون نفهمیدم؟
تعظیم
شعائر
مقدم بر حق تملیک ما
مثلا. خب حالا اینو بعد میخوام بگیم دیگه، عرض کردم دیگه، نسبت آیا تعظیم شعائر اولا حکم اولیه یا ثانوی داره؟ ثانیا هم اگر داره باز نسبتش با احکام اولیه دیگر یا ثانویه دیگر چی میشه؟ اونا رو که هنوز وارد بحثش نشدیم که. عرض کردم که همچی بحثی داریم. اگر شد بله دیگه. بله. شما میرید رو پشت بام و خونه ما که این ستونی که کنارشه شما بهش پرچم بزنید. میشه؟ رو دیوار خونه ما شما میاد اطلاعیه میزنید. میشه یا نمیشه؟ میاد سر کوچه ما دا... میاد سر کوچه همینا میخوام بحث کنیم دیگه. میاد سر کوچه ما داربست میزنید، رفت آمد ماشین من 5 روز دیگه به داخل خونم امکان پذیر نیست. مسئله‌شو میگم دیگه و امثال اینا. خب اینا رو باید بحث کنیم، میخوام بحث کنیم دیگه.
بعد امور شخصی نیست، مثلا در عرف دیگه داول میشه.
یکی
از اولش
شرطش
بود که قصد تشریع.
اونها چه؟ اونها مثلا دعای توسل که شب شنبه شب هستش
که
البته اون شبش
نیست.
ولی خب یکی از
شب‌هاش که هست که. خب اگه به اون نیت اون شب بخونی اون خودش
خب نه، مثلا چون دیدن شب چهارشنبه شب مربوط به آقا موسی بن جعفره و توسل به آقا موسی بن جعفر خیلی خیلی مجربه، کار به جای رسیده که خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد از قول ابو علی خلال که شیخ الحنابله نقل میکنه، شیخ الحنابلت فی عصره، میگه ما همنی امرون یعنی منو به غم و غصه ننداخت چیزی، فقصدت قبر موسى بن جعفر و توسلت به الا سهل الله تعالی لی ما احب. خب یک کسی میبینه که ای آقا اینقدر به آقا موسى بن جعفر توسل مجربه و شب چهارشنبه هم متعلق به چند امامه، یکیشون آقا موسى بن جعفر، خب او شب بیشتر میشینه توسل میکنه و اینا اشکالی نداره. ولی اگر بگه وارد شده برای این شب و وارد نشده باشه میشه بدعه، یا بگه فقط این دعا رو میشه شب چهارشنبه خون، شبهای دیگه نمیشه خون، باز میشه بده. خب برگردیم. پس ادله عامه، حالا یا در قبال این به اصطلاح تعظیم شعائر یا نه در مقابلشون نیست، کنارشونه. مثلا عرض کردم نفی ضرر، تسلیت انسانها بر اموال، نفی سبیل. ممکنه بعضی از این، حالا اینا رو بعدا بحث میکنیم انشالله، خیلی از این مصادیق رو بعضی ها میگن این قاعده به درده، یعنی مؤکد قاعده نفی سبیله، بعضی ها میگن نخیر. مثلا عرض میکنم میگن وقتی ما این جور زنجیر میزنیم به پشتمون، یعنی یا حسین ما آماده ایم که در راه تو حتی خونمون رو هم بدیم، نمیتونیم که رگامون رو قطع کنیم یا گلومون رو قطع کنیم، لااقل پشتمون رو خون آلود میکنیم که بفهمن دشمنان دین که ما این گونه سر مبانی و ارزش ها و آرمان هامون ایستادیم. یک کسی میگه آقای کارا چیه زدی این خونی مالی میکنی، فلان بچه ها اگر ببینن میترسن، بعدم این کارا رو میکنید، اماکن رو نجس میکنید، باعث اذیت و آزار دیگران میشید و هاکذا. خب اینا رو بعد آدم باید در مقام عمل چیکار کنه؟ با هم بسنجه و سبک سنگین کنه، یا این مقدمه یا اون. اگه این مقدمه به چه دلیل؟ تخصیصا مقدمه، تخصصا مقدمه، واردن مقدمه، حاکمن مقدمه، از هر و ظاهر مقدمه، ادله تقدیم یک دلیل بر دیگری. خب اینا رو باید همه رو حساب کتاباشو کرد. خب این هم مثلا قاعده نفی حرج، قاعده وجوب محبت اهل بیت. مگه محبت اهل بیت واجب نیست؟ چرا؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. خب یک کسی ممکنه بگه اینها همش مصادیق اظهار محبت به اهل بیت. یک کسی میگه آقا این کارا چیه تو میکنی؟ هم خود امام حسین هم از این کار تو ناراحته. متوجه میشید؟
محبت دیگران
مثلا. یعنی میخوام بگم اینا عمدش عمده بحث ما مصداقی میشه، ولی بخشش هم مفهومیه و قاعده ای. این هم یه نکته. نکته بعد، دو بخش داریم که واگذار شده به عقل و تجربه خود بشر. دو بخش داریم که شریعت اینها رو یکی واگذار به عقل کرده و یا به تجربه بشری. اون دو بخشیه، یک اون چه که تأثیر گذار در تکامل زندگی دنیوی بشر و معیشت اوست. روشنه؟ اینا رو شر واگذار کرده به خود انسان ها. اون چه که تأثیر گذاره در توسعه دائره استفاده های در امور زندگی و معیشتشه. مثلا یه زمانی گاو رو اون چیه پشت سرش میبندن برای شخ، اما خیش رو میبستن پشتش، با اون گاو و آهن با اون زمین رو شخ میزدن. الان سوار تراکتور میشن در عرض نیم ساعت دنیای زمین رو شخ میزنن مثلا. خب این رو بشر استفاده کرده، رشد داده، مصادیق جدید عرضه کرده برای تأمین نیازهای زندگی، تکامل زندگی بشری و معیشتش، که این دائما رو به چی داره آقایان؟ رشد و نوآوری. اینا رو بعدن میخوام ازش استفاده کنیم. این یک قسم که شارع واگذار کرده به عقل و به تجربه خود انسانها و بشر. دوم، آداب و رسوم و امور عرفیه‌ای که در آحاد بشر به اشکال مختلف بوده و جریان داره. آداب و رسوم مختلف، درست شد یا نه؟ اینا رو هم امور عرفی، اینا رو هم شارع واگذار کرده به خود بشر. مثلا الان نظامی ها وقتی میخوان احترام به هم دیگه بگذارن سلام نظامی میدن. فرض کنید ژاپنی ها وقتی میخوان احترام به طرف بگذارن دستاشونو به این حالت رو هم قرار میدن، خم میشن. فرض کنید بعضی از افراد وقتی به هم میرسن کلاهشونو به احترام بر میدارن، یه اینجوری علامتی میده دوباره میذاره سر جاش. بعضی ها به نشانه احترام دست رو به سینه میگذارن و اظهار ادب میکنن، اینجوری خم میشن یک کمی نصف نیمه. اینا دیگه نمونه های احترامه. شارع این آداب و رسوم و امور عرفیه رو به کی واگذار کرده؟ به خود بشر. روشنه یا نه؟ خب اما چه در بخش اول و چه در بخش دوم، تمام اینها یه خط قرمزهایی شارع براشیه دارد، به شرطی که این آداب و رسوم سر از بدعت در نیاورد، به شرطی که رعایت این آداب و رسوم تضییع حق دیگری نشود و هاکذا. درسته آقایون؟ خب اینم یک نکته. نکته سوم، اصل اولی در اشیاء باید ببینیم چیه؟ آیا اصالت الحضری هستیم و المنعی؟ حضر با تازا و حی جیمی. آیا قائل به منعیم در اشیاء یا نه قائل به اباحیم؟ اصل اولی اشیاء که اصطلاحا میگفتن اصل عقلی قبل از لحاظ شرع و شریعت. خب که ما البته اصالت الاباحی هستیم. این هم یک نکته سوم. نکته چهارم، در طول تاریخ بسیاری از مصادیق معرکه آرا شده که آیا بدعت هست یا بدعت نیست، و نوعاً هر امری که سابقه قبلی نداشته و جدیداً وارد زندگی مردم شده، بعضی ها یک مقابله ای باهش دارن، خصوصاً اونهایی که دیدشون دید افراطی است. روشنه چی دارم میگم؟ آن اول معمولاً یک مبارزه هایی میشه با این، چه که ولو در این دو قالب که عرض کردم، چه امور مربوط به معیشت و چه امور مربوط به آداب و رسوم و امور عرفی، معمولا اولش یه مقابله هایی است. مقابله اگر به این معنا باشه که دارم صبر میکنم ببینم این با مبانی دین منافات نداره، نه تنها این مقابله بدوی اشکال نداره بلکه خیلی هم امر پسندیده و حتی لازمی است. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اما اگر نه، مقابله به اینه که بحث تحقیق و عدم این بحث تحقیق و بررسی و اینها نیست، بلکه ناشی شده از فکر جامد، ناشی شده از افراطی‌گری در امر دین، یا ناشی شده از بی‌مبالاتی در امر دین، هر کدوم باشه، این درنگ و تأنی نه تنها مطلوب نیست بلکه چیه؟ مذمومه. بعد من نمونه ها دارم. مثلا آقاییست به نام آقای ابن الحاج، عالم مالکی قرن هشتم، در کتاب المدخل از صفحه 212 تا حدود 228 ایشان آمده اموری رو شروع کرده گفته بدعت. من اینا رو عمدن میگم که شما بفهمید که چقدر جا داره آدم بحث کنه، این بحثا رو اشاره کنه. آوردن باد بزن در مسجد میشه بدعت، و کسی که این کار رو بکنه میشه حرام، و بدعت گذار رو میدونید که میشه چه کارش کرد؟ کشت. آوردن باد بزن در مساجد، گذاشتن جعبه های کفشین، جا کفشی اصطلاحاً درست کردن، دکه برای اذان مؤذن که مؤذن های دکه های بوده میرفتن توش، الان توی خدا قسمتتون کنه انشاءالله مسجد الحرام هم همون جایی که امام وای میسته، که معمولا ایام آفتابی و ایامی که خیلی گرمه توی این بخش عقب وای میسته. جالبه این توی این دورهای مسقف وای میسته، بعد جلوتر از این عده تو صفوف به نماز جماعتن، این خودش زیر توی سایه وای میسته و کولر و پنکه و نمیدونم چنین و چنان، و دیگران کذا هستن، کاری نداریم. خب تازه بالاتر هم هست از مأمومین، و مؤذنینشون هم گاهی میرن تو اون روی اون دکه اذان میگن، دکه بود مثل شبیه مناره های ما ولی کوچیک‌تر.
شوف هر امر جدیدی رو میگه بدعت.
مصاف میخوام همین رو بگم، یعنی ببینید درسته که ما از او جنبه هم باید مراقب باشیم که خیلی چیزا رو الکی رایج نکنیم، اما میخوام بگم این طرفش هم هست که باز بعضیا با هر شیء جدیدی مقابله میکنن به اسم چی؟ بدعت. ما باید وسط کار باشیم، ببینیم اون چه دلیل عقل و یا شرع، که خب معلوم شرع عقل بنای عملی و عقلایی که ردعی هم از شارع نرسیده باشه، پاش بود سلمنا و آمنا، نبود خیر. خب عمدن دارم مصداقاشو میگم، مصافحه با مؤمنان بعد نماز، فرش روی پلکان منبر گذاشتن، منبرایی که یکی دو تا سه تا پله داره، دیدید بعضی ها اینجوری فرشش میکنن، این فرش گذاشتن میشه بدعت. پهن کردن سجاده برای نمازگزاران قبل از حضورشون در مسجد، دیدید اینایی که این نوارها رو حالا در عرف زمان ما پهن میکنن، یا بعضا هم سجاده اینجوری پهن میکنن که نمازگزارا وقتی آمدن روی این سجاده ها وایسن و نماز بخونن. خب زمان پیغمبر که این کارا نبوده که، بس میشه بدعت. زمان پیغمبر که باد بزن به دستشون نمیگرفتن تو مساجد خودشونو باد بزنن و گرما رو دفع کنن، این میشه بدعت. و حالا مجر رو دو چرخه رو بعض از اینها اسمشو گذاشتن مرکب شیطان، میگفتن این وسیله سواری شیطان، ما سوارش نمیشیم. بولنگورم که عرض کردم بوغ شیطان، خدمتتون عرض که اولی که خانه های سقف آجوری و اینجوری ساخته شد، وهابی ها داخلش نمیرفتن، میگفتن چون زمان رسول خدا حضرت تو چادر و خیمه بودن، ما هم باید تو خیمه باشیم. بعد که یواش یواش دیدن نه، زیر این سقف ها تخت میاد، کنار این تخت ها گل و گلاب است و همچنین کولر است و چی و چی، گفتن خب حالا این یکی رو اشکال نداره، اون یکی رو اشکال نداره. بعد از کدام دوچرخه مرکب شیطان بود، بعد دیدن ای با این هواپیماهای اینجوری میشه در عرض دو ساعت رفت به فلان جا، رفت اونجور اینجور به سواحل دریای کذا میشه رسید و الی آخر، لذا گا گفتن نه، حالا این مقدارش هم باز اشکال نداره. میخوام عرض کنم، هدفم از بیان این حرفا چیه؟ میخوام عرض کنم که در بحث بدعت همینجور که میترسیم از این که امری که از دین نیست بدین اسناد بدیم، این میشه بدعت، باید بترسیم امری که دین پسندیده یا به خود ما واگذار کرده مصادیقش رو، البته مصداقی هم که باز با دین مخالف نباشه، باز اون رو هم علکی بدعت ندونیم. یعنی هر دو طرف قضیه غلطه. باید انسان والجاده هیت طریق المستا. درست شد یا نه؟ اینم یه نکته. چقدر وقت داریم؟ خب انشاءالله اینا که معلوم شد، جلسه آینده شروع میکنیم به بیان اشکالات. حالا یک دو سه دقیقه دیگه بایستید یک نکته، چون نوشته میشه هفته یک جلسه هم بیشتر نیست. من مثلا یکی از مورخین به نام ابن کثیره، ابن کثیر رو میشناسید دیگه، از نظر تاریخی خیلی فوق‌العاده است. کتاب البدایت و النهایش جلد 8 صفحه 220. ببینید ایشون چه چیزایی رو نسبت میده به ما به عنوان بدعت. میگه قد اصر، هفش خط من تون میخونم دیگه، قد اصرف الرافضه فی دولت بنی بویه فی حدود الاربعمائه. میگه رافضی ها یعنی ماها شیعیان اسراف کردن، اسراف کردن یعنی از حد گذشتن، در زمان دولت آل بویه در حدود سال 400 و ما حولها، 400 قبلش بعدش، فکانت دباب تبلها تزرب به بغداد و نحوها من البلاد فی یوم عاشورا، سال 400 اوائل غیبت، غیبت کبرا میشه تقریبا، غیبت کبرا، غیبت کبرا، خب عرض میکنم اوائل غیبت کبرا میشه، خب حدود سال 400 و قبل و بعدش در روز عاشورا تبل میزدن و یذر الرماد، یذر با دال زال و راء مشدد یعنی پخش میشد، ذره میشد، رماد خاکستر میپاشیدن و تبن، تبن یعنی کاه، تای دو نقطه، کاه در طرقات و اسواق، راه ها و بازارها، و تعلق المسوح علی الدکاکین بر روی دکان های پرچم ها و چی و سیاهی ها و اینا رو میزدن، و تظهر الناس یظهر الناس الحزن و البکا، اظهار حزن و بکا میکردن، و کثیر منهم لا یشرب الماء لیلتذ موافقتا للحسین، خیلی هاشون عروض آبم نمیخوردن که تا مثلا لذت رو درک کنن، نه آب برای درک لذت یعنی نمیخوردن تا با امام حسین که از آب من شده بود همراهی کنند، لانه قتل اتشانا، ثم تخرج النساء، زنها می اومدن بیرون، حاصرات عن وجوههن ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن، زنها صورتهاشون مقنعه نداشت به عنوان اینکه اهل بیت امام حسین اینجوری نوحه می کردن، لطمه بر صورت و سینه می زدن اینجوری، حافیات فی الاسواق پا برهنه راه می رفتن، الا غیر ذالک، حالا شاهد عرضم ای کلامشه، من البدع الشنیعه. ای اینا رو میگه چیان اینا؟ بدعت های خیلی زشتن که ما بعد میخوام بگیم اینا نه تنها بدعت نیستن بلکه تعظیم شعائر فوق العاده ان، ول احوا با هی دو چشم، هواهای هوسهای، ول احوا الفضیله ول حتائک المخترعه، حد که حرمت دین میکردن با این کارهایی که از پیش خودشون در آوردن، و انما یریدون به هازا و اشباهه، میگه غرضشون هم من میدونم چیه، ان یشنعوا علی دولت بنی امیه، میخوان با این عیب بگیرن بر دولت بنی امیه اظهار عیب کنن و اشکال، لانه قتل فی دولتهم، چون امام حسین در زمان و دولت بنی امیه شهید شدن، و قد آکس الرافضه و شیعه یوم عاشورا النواصب من اهل الشام، ایشون میگه در نقطه مقابل رافضی ها و شیعیان در روز عاشورا باز ناصبی های اهل شام برعکس عمل میکردن، فکانو الى یوم عاشورا یطبخون الحبوب، همین عدس و لوبیا و چی و چی، و یغتسلون غسل میکردن، و یتطیبون تیب استعمال میکردن عطر، و یلبسون افخر ثیابهم و یتخذون ذلک الیوم عیدا یصنعون فیه انواع الاطعمه و یظهرون السرور و الفرح یریدون بذلک عناد الروافض و معاکسته. البدایه و النهایه ابن کثیر جلد 8 صفحه 220. چند تا نکته رو میگه، یک کلمه گفتیم و عرضمون تمام شد. یک، میخواد بگه اینها سابقه قدیم داشته. دو، نمونه های مختلفی از این عبارتش میتونیم به دست بیاریم. سه، محوریت با روز عاشوراست. چهار، بانوان هم مشارکت میکردن. پنج، این کار در مقابل بنی امیه به عنوان اظهار مودت اهل بیت بوده. شش، بنی امیه و امثال و پیروان اونها درست در این روز چه کار میکردن؟ برعکس عمل میکردن. پس بحث امروز ما در چند نکته خلاصه شد. نکته اول، عرض کردیم که تعظیم شعائر حکمش وجوب یا استحباب نسبت به ادله دیگر احکام اولیه و ثانویه چگونه است، بعداً بحث میکنیم. نکته دوم، و این که عرض کردیم یکی از موانعی که برای بسیاری از مصادیق تعظیم شعائر گفته شده بحث بدعت است. یکیش بحث بگید افتراء، بحث وهن، بحث اضرار و امثال اینهاست. چند تا بود؟ خب اولین رو عرض کردیم، اون امهاتش بدعت و خرافه و وهنه، این ستاست. بقیه شو هم حالا میاد لابلا. عرض کردیم به مناسبت اولینش بدعت، بدعت در لغت، بدعت در اصطلاح و ملاک‌های بدعت. و نکته بعدی هم دو بخش رو شارع باز به خود مردم واگذار کرده. اصل اولی در اشیاء چیه؟ افراط در بدعت رو بعضی ها دیدن. یکی هم مثل ابن کثیر طرفین قضیه رو میگه با هم دعوا دارن، رافضیه و شیعه یک طرف، امثال دنباله های بنی امیه در طرف دیگر، تا بقیه مباحث. ولله الحمد.